ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی را میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. همچنین گزارش مفصلی داریم از نشست امروز جناح‌های افغانی در مسکو، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تکمیل آمادگی برای اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری خبر می دهد. دهاتن به شمول 8 جنگجوی طالب در ارتباط به حمله مرگبار سال گذشته بر هتل انترکانتیننتال کابل محکوم شدند. مجلس سنای امریکا اقدامات خود در برابر دستور رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خارج ساختن نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه را تصویب کرد و قرار است رئیس جمهور امریکا در سخنرانی روز خود به مردم این کشور روی مشکل مهاجرین، جنگ‌های شرق میانه و نیرومندی اقتصاد آمریکا تمرکز کند. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند اتخاذ آمادگی تکنیکی برای اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده است. زبی سادات، یکی از معاونان سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت که منتظر تصمیم گیری رهبری کمیسیون در این مورد هستند.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دارد تا لیست کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، البته لیست ابتدایی را به تاریخ 16 دل و اعلان کنه و کسایی که شرایط را که قانون وضع کرده و شرایط پوره کرده باشند اونا در لیست ابتدایی راه پیدا کنند.
چند ساعت پیش از این سخنان سادات، شیما علم سروش، معاون دیگر سخنگوی کمیسیون انتخابات، گفت که تکمیل نشدن بررسی‌ها درباره تابعیت افراد ثبت نام شده شاید اعلام فهرست ابتدایی را چند روز به تأخیر بیندازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ریاست جمهوری را در 29 سرطان سال آینده برگزار می‌کند. 18 تن برای رقابت در این انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند. 21 تن به شمول 8 جنگجوی طالب در پیوند به حمله مرگبار سال گذشته بر هتل انترکانتیننتال کابل به زندان محکوم شدند. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که 8 جنگجوی طالب به خاطر سازماندهی این حمله هر یک بین 20 تا 30 سال زندان محکوم شدند. به گفته او 13 کارمند شرکت امنیتی کابل بلخ که مسئولیت تامین امنیت هتل انترکانتیننتال را به دوش داشتند، به اتهام غفلت وظیفوی در روز حمله به 2 تا 5 سال زندان محکوم شدند. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در حوزه غرب افغانستان هشدار می‌دهد که هوای سرد و نبود امکانات لازم جان بیجا شده ها در ولایت هرات را تهدید می‌کند. عبدالحمید مبارز حمیدی این سخن را دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت. به گفته او یک پیرزن در یکی از کمپ‌های بیجا شده ها در شرق شهر هرات دیروز در نتیجه سرمای شدید جان داده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس سنای امریکا اقدامات خود در برابر دستور رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خارج ساختن نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه را دیروز تصویب کرد. در این لایحه که التزام اجرایی ندارد، آمده است که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز هم امریکا را تهدید می‌کند. در حالی که حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ در مجلس سنا اکثریت دارد، تصویب این لایحه مخالفت آشکار در برابر یک بخش مهم پالیسی خارجی وی را نشان می‌دهد. این لایحه که با 70 رأی موافق و 26 رأی مخالف تصویب شد، میگوید که در جنگ در برابر داعش در سوریه و افغانستان پیشرفت شده، ولی هشدار میدهد که خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی از این دو کشور خلایی را به میان خواهد آورد که روسیه و ایران آن را پر خواهند کرد. در حال حاضر 11,000 سرباز آمریکایی در افغانستان و 2,000 در سوریه مستقرند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دومین سخنرانی خود را به مردم این کشور ایراد کند. او در این سخنرانی خود روی مشکل مهاجرین، جنگ‌های شرق میانه و نیرومندی اقتصاد آمریکا تمرکز خواهد کرد. این دومین سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ به ملت آمریکا است که در تالار کنگرس در حال ایراد می‌شود که اختلافات وی با دموکراتان به اوج خود رسیده است. این اختلافات خصوصاً درباره ساختن دیوار در سرحدات مکزیکو سبب طولانی‌ترین تعطیل جزئی حکومت آمریکا شد که 5 روز پیش خاتمه یافت. و وزیر خارجه امریکا از بر رسمیت شناخته شدن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا توسط چندین کشور اروپایی استقبال کرد. مایک پومپیو دوشنبه در یک اعلامیه از تمامی کشورها به شمول دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواست که با بر رسمیت شناختن گوایدو از مردم ونزوئلا پشتیبانی کنند. گروه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول فرانسه، جرمنی، بریتانیا، اتریش، دنمارک، لاتویا، لیتوانیا، اسپانیا، سوئدن، جمهوری چک و هلند گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. اقدام هماهنگ آنها در این مورد به دنبال پایان یافتن ضرب الاجلشان صورت گرفت. آنها برای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا 8 روز مهلت داده بودند تا انتخابات تازه برگزار کند. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 108.5 از رادیو آزادی میشنوید. همزمان با شدت تلاش‌های صلح از جانب آمریکا و اینکه حکومت افغانستان موقف طالبان را مانع اساسی در برابر این تلاش ها می داند، انتظار می رود امروز سه شنبه یک نشست دوروزه در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. سازمان دهندگان این نشست می گویند که رهبران شمار از احزاب سیاسی افغانستان و نماینده های طالبان در این نشست اشتراک می کنند. به گفته آنها بحث‌ها روی یافتن راه‌های آشتی و صلح متمرکز خواهند بود و کدام تصمیم اتخاذ نمی‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید که از این اقدام جامعه مدنی افغانستان استقبال می‌کند. او برگزاری این نشست را اقدام خوب در جهت آغاز مذاکرات سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان عنوان کرده است. کدام نماینده از سوی حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد؟ ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حدود 40 تن از سیاستمداران و نماینده های احزاب سیاسی افغانستان و یک هیئت 10 عضوی طالبان در نشست مسکو به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روی روند صلح بحث خواهند کرد. این را غلام محمد جلال از برگزار کننده های این نشست گفت. آقای جلال که مسئول مرکز کاری افغانها در مسکو است، ناوقت روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تمامی آمادگی ها گرفته شده و مهمانان به روسیه رسیدند.
راههایی که سازمان ها و جهات های مختلف برای صلح پیشنهاد میکنه اونا مختلف هستند. ما افغان را زیر یک چتر جمع کردیم که بتانیم این راه را نزدیک بسازیم، به یک کمپرمایز رسیم، حداقل چطور بتانیم راه را انتخاب کنیم که جنگ در کشور ما خاتمه پیدا کنه و به صلح برسیم.
برخی از چهره ها از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری، اسماعیل خان والی سابق هرات، حکمت خلیل کرزی معین پیشین وزارت خارجه و عبدالهادی ارغندوال وزیر پیشین اقتصاد در این نشست اشتراک خواهند کرد. دفتر حامد کرزی اعلامیه اشتراک کننده های نشست مسکو را منتشر کرده که در آن آمده است این نشست گام نخستین برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود. از حکومت افغانستان برای اشتراک در آن دعوت نشده است. حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی از راه اندازی نشست مسکو انتقاد کرده و گفته است که نشست های بدون حضور حکومت افغانستان بر روند صلح کمک نمی کند و در آن اشتراک نیز نخواهد کرد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست در کابل از تمامی احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواست که در پیوند به پروسه صلح به گونه متحد عمل کنند. حکومت روسیه نقش داشتن در تنظیم و ترتیب این نشست را رد، اما از راه اندازیش حمایت کرده است. وزیر خارجه روسیه دوشنبه در یک اعلامیه گفت از این اقدام جامعه مدنی افغانستان استقبال می کنند. سرگی لاوروف افزوده است که برگزاری نشست رو در رو میان افغانها زمینه را برای آغاز مذاکرات سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم می سازد. اما در شورای ملی افغانستان برخی ها مانند مقام های حکومت افغانستان نسبت به این نشست خوشبین نیستند. نظیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه این کشور دیشب در صحبت با رادیو آزادی از ترکیب هیئت اشتراک کننده در این نشست انتقاد کرد. این اشخاص نه از مردم افغانستان نمایندگی کرده می توانند و نه از حکومت. آنها برای تجارت شخصی رفتند و حکومت روسیه هم شامل بودند در نشست را رد کرده. بنابراین نشست حیثیت حکومتی و قانونی ندارد. بناهن نه آنها کار کرده می توانند و نه ما از آنها توقعی داریم. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است که در مورد چگونگی صلح اجماع ملی در افغانستان وجود ندارد. طالبان پیش از این در ماه نوامبر سال گذشته بنابر دعوت وزارت خارجه روسیه در یک نشست مسکو اشتراک کرده بودند، اما این بار نشست مسکو را یک دیدار بین الافغانی گفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان روند توزیع کوپن برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی را آغاز کرد. محمد اشرف غنی روز دوشنبه به نمایندگی از ورثه شهدا برای 4 تن کتابچه‌های کوپن را داد و گفت هرچند این کوپن کم است ولی ارزش معنوی بیشتری دارد. برخی کارشناسان امنیتی توزیع کوپن برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی را گام بسیار مهم عنوان می‌کنند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان روند توزیع کوپن برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی افغان را از پول پسنداز شده تدارکات این کشور آغاز کرد. این برنامه روز دوشنبه رسما توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کابل آغاز شد و قرار است در دیگر ولایت ها نیز عملی شود. آقای غنی به نمایندگی از ورثه شهدا برای 4 تن کتابچه کوپن را داد و گفت این اولین گام عملی برای همکاری با ورثه شهدای نیروهای امنیتی افغانستان است و این نشان دهنده این است که قهرمانان فراموش نشدند.
این جلسه بر ما یک اهمیت خاص دارد و دلیلش ایست که امروز ما از حرف و تذکر شهدا به حیث شعار به عمل رفتیم. امروز وعده جمهوریت اسلامی افغانستان که به خانواده شهدا توجه میشه از حرف به عمل مبدل شده، یک قدم اول دهیز و ما یک کوپونه به شما مبارک میگم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اولین بار در ماه گذشته حکم توزیع کوپن برای خانواده شهدای نیروهای امنیتی افغان را صادر کرد. ارگ ریاست جمهوری گفته است مرحله اول این برنامه برای 12000 ورثه شهدای نیروهای افغان برای مدت یک سال است که به گونه آزمایشی از کابل آغاز می شود و بعداً در تمام کشور عملی خواهد شد. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در بسته‌های خوراکی این کوپن در هر ماه آرد، برنج و چای شاملند که بر اساس کتابچه کوپن برای خانواده شهدای نیروهای امنیتی توزیع می‌شود. الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی که این طرح را ارائه کرده بود میگوید توزیع این کوپن از کمک‌های خارجی نه بلکه از پول تمویل می‌شود که بر اساس مدیریت رئیس جمهور از تدارکات ملی پسنداز شده است. آقای هوتکی در مراسم آغاز توزیع کوپن گفت پس از پروسه بایومتریک خانواده های شهدا می توانند از مغازه های تعیین شده مواد خوراکی شامل در کوپن را به دست می آورند. باری آرز کارشناس نظامی افغان ادامه کمک با خانواده های نیروهای امنیتی افغان را مهم خوانده می گوید این روند باید وسعت یابد.
من فکر می کنم که این مسئله کوپنی که آغاز شد یک ضرورتی بسیار زیاد مهم بود. افغانستان به شما بهتر معلوم یک کشوری در حال جنگ است و در اینجا تلفات و معلولیت ها بیشتر است. طوری که ایجاب میکنه حالا هم رسیدگی به حقوقی از اینا با فامیل های از اینا با اولاد های از اینا صورت نگرفته.
وای برادی آزادی گفت حمایت مادی در کشور فقیری مانند افغانستان با وضعیت خانواده ها کمک میکند.
دوستان عزیز، با گزارش آغاز توزیع کوپن به ورثه شهدای نیروهای امنیتی میرسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره داریم سخن هفته در مورد بی‌توجهی به تجمع کثافات در شهر کابل، داستانی با عنوان کوچه قدیم ما. جالب ها در رسانه ها، دکلمه شعر از فرستاده ها، مصاحبه با یک استاد پوهنتون در مورد برنامه های روشنفکری و روشنگری. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهری انوری.
چهار شنبه گذشته بر ریاست پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، نشست به خاطر ایجاد مرکز فرهنگی در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست که به اشتراک رؤسا و نمایندگان نهادهای زیرک برگزار شد، در رابطه با چگونگی ایجاد مرکز فرهنگی در کابل بحث صورت گرفت. پوهان باوری گفت که در نشست کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی در عمان، پایتخت اردن، کابل در سال 2024 میلادی به حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام پذیرفته شده است. همین گونه معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ بر آمادگی های لازم به خاطر برگزاری مراسم تجلیل از کابل به حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2024 تاکید کرد و افزود که به این مناسبت سمینار نیز در آینده در کابل برگزار خواهد شد. همچنان در این نشست اشتراک کنندگان نظریات و پیشنهادهایشان را در راستای تجلیل هرچی شایسته تر مراسم کابل مرکز فرهنگی اسلام و ایجاد مرکز فرهنگی در کابل ابراز کردند. دوشنبه گذشته برنامه آموزشی تحت عنوان نگارش رسانه‌ای برای 20 تن از زنان خبرنگار در هرات برگزار شد. برگزار کنندگان هدف از این برنامه را آموزش مهارت‌های نگارش در رسانه‌ها برای زنان خوانده و نگارش در رسانه‌ها را یکی از مهارت‌های لازم برای خبرنگاران می‌دانند. وهاب صدیقی، یکی از مسئولین این برنامه، دانستن مهارت‌های رسانه‌ای را برای زنان خبرنگار ضروری دانست و گفت که می خواهیم در این برنامه زنان خبرنگار را با شیوه‌های مدرن ویرایش آشنا سازیم تا بدانند که چگونه به شکل ساده، کوتاه و زیبا مفهوم را برسانند. با این حال شماری از اشتراک کنندگان برگزاری چنین برنامه‌ها را جهت ارتقای ظرفیت زنان خبرنگار مؤثر می‌دانند و دانستن روش‌های درست نوشتن گزارش و خبر را در رسانه‌ها یکی از اساسی‌ترین نیازهای خبرنگاران می‌خوانند. سه‌شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، با هیئت رهبری اتحادیه سینماگران افغانستان و شماره از هنرمندان هنر سینما در کشور ملاقات کرد. با گزارش آژانس باختر، پوهان باوری در آغاز این ملاقات گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهاد پالیسی ساز در هنر کار می کند. این وزارت توانایی انجام مساعدت‌های مالی در انجام فعالیت‌های هنری را ندارد. باوری با تأکید گفت که در شورای عالی هنر 7 کمیته وجود دارد که 1 کمیته آن مربوط سینماگران می باشد. با گفته وی می شود مشکلات هنرمندان بخش سینما از طریق کمیته مربوط حل شود. سپس تیمورشاه حکیمیار، سلیم شاهین، انجینیر عبداللطیف احمدی و ولی تلاش صحبت کردند و برخی از مشکلات هنرمندان این بخش را بیان کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید، شمار زیاد رسانه‌های صوتی و تصویری و چاپی هر روز از خرابی هوای کابل و از افزایش و تجمع جنگلی و کثافات در کنار جاده‌ها و مواضع معین برای کثافت با مقاله‌ها و گزارشات سر و صداها بلند می‌کنند. و اما این چالش مرزا هیچ اصلاح شدنی نیست و کسی برای حل این معضله کدام طرح مؤثری هم ندارد. مردم شهروالی را و شهروالی مردم را در عدم رعایت مکلفیت های شهروندی ملامت می کنند. در حقیقت این مشکل هی دوام دارد و سلامت و ملامت در این میان مفقود است. بیایید کمی دقیقتر و بی‌طرفانه و غیر وابسته به این مسئله برخورد کنیم. من هر روز 22 کیلومتر دورتر از مرکز شهر کابل به وظیفه می آیم و در مسیر را من حدود 4-5 جایگاه تجمع کثافات با کثافت‌دانی های بزرگ و خرد جابجا شده را می بینم و اما هر روز به یک جهت این قضیه حیران می مانم. به گونه مثال در تجمعگاه کثافات و آشغال در فاصله سرک دارلمان تا دوغ‌آباد که محوطه نیز به آن از سوی شهروالی احداث شده و مردم باید جنگلی های خود را در همان جایی تعیین شده بیاندازند، اما صد دریغ 20% کثافات توسط شماری از مردم در آنجا انداخته می شود و حدود 80% آن در دو امتداد این جاده در فاصله های تا 50-60 متری انداخته شده و جانب شمال سرک تا 100 متر نیز جسته و گریخته پاکت های مملو از جنگلی را می بینی و در جایگاه کمتر کسی کثافات خود را می اندازد. وا عجبا، این گروه را با چه اسمی باید نامید؟ با باور من این کار دو را دارد. اول اینکه این طایفه به اصطلاح مردم قستنکارن و بی اعتنا و از جمله بی پروایان و یاغی های شهرند و یا مغز و کلی آنها منجمد است و این همه اطلاع رسانی ها و شکایات را می شنوند و اما ارزشی به آن قائل نیستند و از آن جالب ترش را برای شما نقل کنم. دکتری را می شناسم که با یک موتر لوکس هر روز از همین مسیر می گذرد و جنگلی های خانه خود را با خریطه های پلاستیکی فیشنی تا آنجا می آورد و حدود 20 متر دورتر از جایگاه معین از موتر پایین شده این خریطه ها را می اندازد که من شاهد آن هستم. حال از آن نو کیسه و نو به دولت رسیده که مست دارایی با داور دست و هیچ سخنی به گوش او نمی رسد و سواد خواندن لوحه و روزنامه را نیز ندارد چه گلای سر دهیم. حال بیاییم به شهروالی و مسئولین تنظیف شهر شهروالی که همه این پرسونل لباسهای خاص خود را دارند با رنگ نارنجی و شماری از آنها در اطراف کثافت‌دانی ها دیده هم می شون. و اما می دانید به چه مشغولند؟ بله، به کند و کاو خریطه هایی که مردم در آنجا می اندازند و تأسف این که خود عمله شهروالی پاکت های بسته را تیت و پرک نموده بوی بد آنها را به فضا پراگنده می سازند تا چیزی به درد بخور از بین آنها دریابند و خلاصه این کثافات تا حدود یک ماه در آنجا باقی میماند و بعداً با یک کار ضربتی از سوی موترهای تنظیف 80% از آنجا انتقال و باز هم حدود 20% آن به شکل مایگی باقی میماند. حال ملامتی این مسئله به دوش کیست؟ چه کسی و یا چه ارگانی به این سوال پاسخگو است؟ و باور من مردم هم بی توجه تشریف دارند به دلیل اینکه چرا به خود نمی خوریم و خیشتن را ملامت نمی کنیم و در مقابل شهروالی ها به این سبب ملامتند که صدها کثافت دانی جا به جا شده در شهر را مراقبت نمی کنند و از این بی توجهی مردم عادی استفاده سو می نمایند. پس زمانی که گندم تر و آسیا کند باشد توقع آرد ترمیده خواب است و خیال. بیایید اگر شهروالی چنین است و اگر شماری از مردم با این خصوصیت تشریف دارند متباقی با او همکاری کنیم و به شهروالی تفهیم مکرر نماییم که باید با آگاهی دهی پیام و اتخاذ تدابیر بهتر به این مشکل بپردازد، وگرنه تکیه کلام به منچه که اساسی ترین عامل بدبختی و بازدارنده پاکی شهر است عام خواهد شد و کار از این بدتر. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته داستانی داریم با عنوان کوچه قدیم ما، از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی که در پاییز سال روان آن را نوشتند. این داستان کوتاه در سایت کابلنات هم نشر شده و سپاس از دوست خوب ما جناب اشورداس که اذن نشر آن را به ما لطف کردند. این داستان را با کمی تخلیص همکارم وجمش جبار خیل می خواند.
هر باری که غم بر سر شانه هایم لنگر می افگند، برای فارغ شدن و رهایی از آن همه غم، راهی کوچه قدیما می شدم. راهی کوچه ای که در آن دوران شاد و بیغمی کودکیم را گذشتانده، قد کشیده و جوان شده بودم. در آن کوچه از همان گذشته ها بازارک پر جم و جوشی قرار داشت. دوکانهای زیادی از خشت خام پهلوی هم صف بسته بودند و آبرین زیادی در آن در رفت و آمد بودند. طرفتر مسجد چوب فروشی بود که به مقابل مسجد آن طرف سرک چند دوکان بایسیکل سازی یکی پهلوی دیگری قرار داشتند که در شمار آنها یکی هم دوکان خلیفه عطای بایسیکل ساز بود. خلیفه عطا مرد بلند قد و لاغر اندامی بود. او کلاه پوستش را بر سرش همیشه کج می گذاشت و دائم سیگرت در گوشه لبش می داشت. پدرم بایسیکلش را به دکان او به خاطر ترمیم می برد. او آشنای پدرم بود. آدم شریف و با پاسی بود. پسرش اکثراً با او می بود. خلیفه عطا در مورد او می گفت: نام خدا، استعداد خوب دارد. زود دستش به کار بلد شده است. او پس از پایان صنف ششم مکتب را رها نمود، از سر صبح تا شام تا آنگاهی که دکانها باز می بودند و آبرین در رفت و آمد، دوشا دوش پدرش کار می کرد. ما از آن کوچه کوچ کردیم. روزی شنیدم که خلیفه عطا یگانه پسرش را که تازه قد کشیده بود نامزد کرده است. برای تبریکی نامزدی پسر خلیفه و برای گریز از بار غم راهی آنجا شدم و رفتم سوی دکان خلیفه عطا. همین که جلو دکانش رسیدم، برخلاف انتظارم، خلیفه عطا را تنها و اندوهگین دیدم. او پریشان حال بود. ریشش را که چند تار آن هم سفید شده بود نتراشیده بود. لبانش خشک و کبود می نمود. با او سلام داده و علت را پرسیدم. او آه سوزناک از سینه اش بیرون داد. گفت: دیروز تلاشی آمده و بچه را عسکری برد. با شنیدن این خبر اندوه دلم بیشتر شد. بار دیگر از او پرسیدم: بچه خودت خو هنوز سر عسکری نبود؟ او همچنان اندوهگین ادامه داد: کی را بگوییم؟ کسانی که از وقت خبر شده بودند پیش از پیش چاره خود را کردند، یا خود را یک طرف کشیدند یا خود را پتو پنهان کردند. اما من بخت برگشته خبر نداشتم. در آن لحظه چنان حالت داشتم که گویی کابوس مرا پخش کرده بود. پس از مکسی از خلیفه عطا خداحافظی نموده و به سوی خانه دوان دوان روان شدم. از این هم می ترسیدم که مرا نیز به زور به عسکری ببرند. من علیل بودم و به خاطر علیل بودنم مرا سند معافیت داده بودند. اما می دانستم که به آن سند چندان اعتبار نبود. مرا کابوس پخش کرده بود. سردم بود. دست ها و پاهایم می لرزید. پسر خلیفه عطا یک لحظه هم از نظرم، از ذهنم و از خاطرم دور نمی شد. او 14 یا 15 ساله بود. چند هفته از آن روز گذشت. روزی تصمیم گرفتم که بروم و خبر بچه خلیفه عطا را بگیرم. گاهی دلم می گفت برو و گاهی می گفت نرو. حیران بودم که چی کنم. سرانجام یک قوت نامری مرا به سوی کوچه کشانید. همین که داخل کوچه شدم، با تعجب و وحشت زده دریافتم که همه دکانها بستند. پیشتر و پیشتر رفتم. باز هم دکانهایی را باز ندیدم. نزدیک دکان خلیفه عطا رفتم. دوکان او نیز بسته بود. با خود گفتم اینها کجا هستند؟ آیا همه را عسکری بردند؟ نگاهم به نل آب که آن طرف کوچه واقعی بود کشانیده شد. به شدت قدم هایم افزوده خود را نزدیک آن جمعیت رساندم. آنها در حالی که اشک می ریختند سرهایشان را پایین انداخته و هر کدام در گوشه نشسته بودند. زنها در حالی که چادرهای سفید بر سر داشتند با مشت به سر و صورت و سینه هایشان می کوبیدند. چیغ زنان به زمین و زمان نفرین می فرستادند و دشنام می دادند. مردی را کنار زده ازش پرسیدم که چی خبر است. او در حالی که بغض راه گلویش را گرفته بود گفت دیشب درست نیمه های شب بود که مرده بچه خلیفه عطا را آوردند. او کشته شده، در جنگ کشته شده. دیشب مرده او را به خانه ایشان آورده و گفته بودند بچه ایتان مرده. جسد خون آلود او را در وسط اتاق گذاشته بودند. تعداد زیادی از زنان و مردان به دورش نشسته ناله و فریاد می کردن. مادرش سر و روی او را می بوسید. خون او هنوز تازه بود. بوی خون تازه همه اتاق را گرفته بود. مادرش چند بار کوشید با چادرش خون را از صورت او پاک کند. او چادرش را به کلی از سرش دور کرده بود. مادرهای دیگری نیز که پسرانشان کشته شده بودند پی هم به سر و صورت او بوسه می زدند. فکر می کردند که او بچه ایشان است. ناگهان در دهلیز سر و صدا پیچید. چند مرد از پهلوی جسد بلند شدند و به آنانی که در دهلیز به گفتگو بودند پیوستند. من نیز به دنبالشان رفتم تا دریابم که چی گپ است. آنان پچ پچ کنان می گفتند باید ببریم گورش کنیم، هوا بسیار گرم است، شاید خراب شود. همه قبول کردند و آماده شدند تا او را ببرند. مادرش زار زار می گریست. تمام زنان زار زار می گریستند و او را نیز تازه نامزد کرده بودند. در فکر و سودای عروسی او بودند. پدرش همچنان که چرخ زنان نزدیک می شد و خوانچرا به سرش داشت صدا می زد او مردم بچیم نو نامزد شده بود. در فکر توی او بودم. مرا گریه گرفته بود و زیاد می گریستم. همه می گریستند. روزها و ماها از آن روز می گذشت. از آن روز گرم و داغ تابستان، از آن روزی که خاطرش در ذهن زخمیم ماندگار حک شده بود. پس از چندی روزی به تقویم سالهایی گذشته نظر می انداختم. درست یادم نیست که چرا. شاید هم می خواستم در میان تقویم گذشته لحظه هایم را سپری کنم. با برگردانی آن روز به یادم آمد. روزی که خاطرش مرا چنان خوار و علیل ساخته بود. همین که اولین گام را به کوچه گذاشتم ناگهان در جایم میخکوب شدم و زیر لب با تعجب گفتم وای خدای من چی میبینم. براستی هم قابل تعجب بود و حیرت آور. آنجا درست به ویرانه و ماتم سرای میمان. وای خدای من این چی است که میبینم؟ کجاست آن جاده؟ کجاست آن کوچه و گذر؟ نه از آن کوچه خبری بود و نه از آن گذر، نه از آبری خبری بود و نه از ره گذری. چند دقیقه آنجا ایستادم. از کسی در آنجا خبری نبود. وارخطا این سو آن سویم را نگاه می کردم. چند بار صدا زدم اینجا کسی هست، اما جوابی نشنیدم. کمی پیش ترک رفتم. متوجه شدم که از کلکین یکی از اتاقها کسی به حویلی نگاه کرد و دوباره خود را به عقب کشید. دیگر چنان وحشت زده شده بودم که پاهایم می لرزیدند. با خود گفتم باید برگردم و بروم. اما آهسته و آرام در اتاق را باز کردم. اما در با سر و صدای بلند باز شد. در گوشه اتاق پیرمردی در حالی که پهلویش پیرزنی قرار داشت نشسته بودند. من نیز ترسیده بودم. با آنها سلام دادم. آنها بدون اینکه سلامم را جواب گویند تری تری سویم می نگریستن. از چشمانشان تنفر شدیدی نسبت به من می بارید. من به توجه به آن نگاه های تنفر بارشان در همان لخک دروازه نشستم. چهره پیرمرد مرا زیاد به خود جلب نموده بود. هرچه در ذهن زخمی و بیمارم به جستجو می پرداختم او را به خاطر نمی آوردم. با خود گفتم این مرد را کدام جایی دیدم؟ زن را نیز قبلا کدام جایی دیده بودم و به نظرم آشنا می آمد. سرانجام بعد از فشار زیاده بالای ذهنم او را شناختم. او خلیفه عطا بود. خلیفه عطا یکی دیگر پیر و ناتوان و شکسته شده بود. زنش نیز پیر و ناتوان شده بود. خانه‌شان نیز شکسته و فرو ریخته شده بود. این چند سال محدود همه را پیر و شکسته ساخته بود. دیگر دلم از اندوه لبریز شده بود. باز با خود گفتم چرا این طور شد؟ یک بار به گذشته ها رفتم. به بازار، به دوکان های پر از مشتری، به بیروبار مردم، به صفا و صداقت آن مردم، به جوان مردی و پاک دلی و مهر و محبت آن مردم. به همان فکر و سودا بودم که یک بار متوجه شدم که خلیفه می خواهد از جایش بلند شود. با مشکل از جایش بلند شد و نزدیکم آمد. او پس از لحظه ای آن عکس نیم سوخته پسرش را که در تازه جوانی در عسکری کشته شده بود دوباره از دستم قاپید و در حالی که دستانش به شدت می لرزیدند آن را به سینه‌اش محکم فشرد. یک بار به نظرم آمد که از تصویر نیم سوخته پسرش خون می ریزد. به نظرم آمد که دستان خلیفه عطا پر از خون شده است. به نظرم آمد که تمام اتاق پر از خون شده. پر از خون تازه، بوی خون تمام فضا را پر ساخته.
در سایت بانو همیرا قاری زاده این جمله جالب را در بین یک چوکات خواندم: اگر آینه ها به جای صورت سیرت انسان را نشان می دادن، چه بسا انسان ها از دیدن خود در آینه می ترسیدن. در حقیقت امروز شماری از مردم ما، به خصوص آنهایی که نو به دولت رسیده و مالک کدام مقامی شدن، با توجه به صورت از سیرت خود بی خبرن. هنگامی که در امریکا اروپایی ها به خاطر به دست آوردن طلا به جستجو پرداختند، یک نفر با فروش بیل و کلنگ میلیونر شد، در حالی که آن دست جستجوگران طلا چیزی به دست نیاوردند. خیلی جالب بود. در کشور ما هم در زیاده موارد چنین است. به خصوص در انتخابات پارلمانی دیدیم که اصلی کاندید موفق نشد و اما ناظران و دستکی های آنها مالک پول های هنگفت شدند. در شهر سیول کوریای جنوبی باشندگان آن شهر با تحویل 1 کیلوگرم زباله خشک و یا به اصطلاح ما جنگلی و آشغال به دستگاه، کارت استفاده متروبس را رایگان دریافت می کنند. ای کاش در کشور ما هم متروبس فعال شود و از جنگلی های ما هم استفاده مجدد صورت گیرد تا از این زباله های بویدار کنار جاده ها فارغ شویم. یک تاجر الماس هندی 400 خانه رهایشی و 1260 موتر به کارمندان کارگران خود هدیه داده و گفته است: باید تمام زیردستان من یک خانه، یک موتر و یک الماس داشته باشم. والله اعلم. اگر چنین بوده باشد، کاش سرمایه داران ما هم در مورد کارمندان و کارگران خود یک کمی توجه کنند. در حالی که شماری از آنها معاش و مزد کار زیر دستان خود را هم در وقت معینش نمی پردازند. ساختمان پارلمان آلمان در برلین یک گنبد شیشه‌ای دارد که مردم عادی می توانند بر روی این گنبد قدم بزنند تا به سیاستمداران یادآوری کنند که مردم همواره ناظر آنها هستند. در حالی که در 100 متری پارلمان ما مردم عادی را برای عبور نمی گذارند، به دلیل آن که مثل آن ضرب الامثال جان وکلا جان و جان مردم عادی بانجان است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مسئله روشنگری و روشنفکری یک بحث طولانی در تاریخ اجتماعی انسان هاست. در عدم تلفیق روشنگری برای مردم و خصوص جوانان نمیتوان مسیری برای آینده آنها تعیین کرد. در این هفته همکارم جاوید فیضی با یکی از مبتکرین راه روشنگری و روشنفکری گفتمانی انجام داده و از ایشان در مورد نحوه فعالیت، شیوه ارائه این ایده که چه کسانی شامل این همبستگی هستند، چه چیزهایی تا حال برای مردم عرضه داشتند، پرسش‌هایی نموده که با هم می‌شنویم.
شنونده عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله آزادی، امروز با خود استاد عزم‌الدین برکی، یکی از استادان پانتون‌های خصوصی را داریم و اینا در بخش‌های مختلف روشنگری و روشنفکری برنامه‌های را راه انداختن و با تعدادی از استادان دیگه این برنامه را ادامه میتن و امروز مهمان ما هستند در استودیوی رادیو آزادی. برکی صاحب، خوش آمدین و صفا آوردین.
خوش باشین. سلام و سلامتی خدمت شنوندگان خوب رادیو آزادی. خیلی خرسند هستم که در برنامه رادیو آزادی از ما دعوت کردین. میخوایم کمی توضیح بدم پیرامون برنامه هایی که ما در 8 ماه پسین در دانشگاه کابل زیر نام تساهل و مدارا برگزار میکنیم.
بله،
برنامه گفتمان تساهل و مدارا در پیوند به اعتدالگرایی است. این برنامه ها در واقع برنامه های روشنگری است که ما با جمع از استادان و دانشجویان دانشگاه کابل این برنامه ها را از مدت چند به این طرف راه اندازی کردیم و هر ماه در قالب یک گفتمان که ما معمولا دو مهمان سخنران یا سه مهمان سخنران در برنامه داریم، این برنامه ها را برگزار میکنیم. مهمان های سخنران ما پیرامون نفس تساهل و مدارا یا پیرامون اعتدالگرایی افراطیت صحبت میکنند و ما تانستیم از زوایا و ابعاد مختلف پیرامون خشونت، اعتدالگرایی، جنگ و مواردی که سبب تندروی و بنیادگرایی میشه صحبت کنیم و این بحث ها از سوی استادان، نخبگان و اهل فکر افغانستان استقبال خیلی خوب شده و اراده ما را به ادامه برنامه ها جدیتر ساخته و ما در ماه 8 تانستیم مجموعه از این نشست ها را در قالب کتاب با جمع از مقالات به چاپ برسانیم و تصمیم گرفتیم که هر ماه یک کتاب از آدرس گفتمان تساهل و مدارا به زیور چاپ آراسته کنیم و در دسترس خوانندگان ای جریان نوپای روشنگری قرار بدیم.
اگر بگوین که چی چیز سبب شد که دست به همچو کار بزنین و در جامعه افغانستان که تازه به طرف همچو یک فکر یک نظر روان هستن، شما هم برنامه های رو روی دست بگیرین و شروع کنین کار، یعنی آغازش شما خودتان تنها بودین یا دوستای دیگه هم با شما همکار بودن در این قسمت در آغاز؟
شما نیک میدانند که در نهادهای اکادمیک افغانستان از مدت زیاد به ایسو گروه های تندرو افراطی به گونه نرم تبلیغات دارند، خاصتا جمعیت اصلاح، حزب التحریر و بعض گروه های دیگه که فکر افراطی یا تندروی را ترویج میکنند. از سوی دیگه کهنه بودن مواد درسی، ناسازگاری مفردات درسی با محیط کار عوامل دیگه است که در افغانستان پرسش خلق میکنند و جای بحث های یا گفتمان های در پیوند به روشنگری در نهادهای اکادمیک ما خالی است و این عوامل سبب شد که ما تصمیم بگیریم به برگزاری سلسله از برنامه های روشنگری زیر نام گفتمان تساهل و مدارا. در آغاز ما با یک دوستم سید جعفر راستین اقدام به برگزاری این برنامه کردیم، اما امروزه که 8 ماه از عمر سلسله برنامه ها میگذره دوستان زیاد در کنار ماست که بیشترشان استادان دانشگاه، فرزانگان اندیشه و خرد است که مشوق دانایی و خرد و خردورزی هستند و تلاش دارند تا ای که این گفتمان یک گفتمان غالب یا مسلط در نهادهای فکری باشه و جای بسا خوشبختی است که اصحاب خرد و اندیشه خواستن نویسندگان چیز فهم افغانستان مقالات زیاد به آدرس گفتمان تساهل و مدارا فرستادند و این مقالات در قالب کتاب و زیور چاپ آراسته شده و ما به دوستدارانی گفتمان تعهد کردیم که در هر ماه یک کتاب یا یک دفتر از این گفتمان به چاپ آراسته میکنیم که انتشارات امیری برای ما وعده چاپی کتاب را داده که خوشبختانه در ماه گذشته دفتر نخست گفتمان تساهل و مدارا چاپ شد که در روز رونمایی این کتاب بیش از 230 نفر شرکت کرده بود و با استقبال خاص برخوردار گردید که مهمانای سخنران ما دکتر عبدالغفور آرزو پژوهشگر شناخته شده کشور و فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ سخنرانی داشتند و ما مهمان ویژه‌ام داشتیم دکتر کبیر صالحی که از ترکیه برگشته بودند.
بله، هرچند یک برنامه را که ما می‌خوایم راندازی کنیم حتما مصارف مادی هم داره در پوری در پهلوی کارهای معنویش. مصارف از ایره کی برتان مهیا می سازد؟
ما تا هنوز امکانات ما خیلی اندک است. ما تا هنوز دفتر نداریم. دوستا اکثرا از جیب خود انداخت میکنند. برنامه هایی که برگزار میکنیم در قالب سخنرانی است و دانشگاه برای ما تالار را در اختیار ما قرار میده و استادای سخنران میان سخنرانی میکنه. ما تا هنوز حتی یک آدرس نداریم که همه جمعیتی که کنار هم آمدن هفتوار یا یک مدت زمان بعد بشینیم جلسه بگیریم. بیشتر در کافه ها میشینیم یا به کتابخانه مزنیم یا به یکی از تالارهای پانتون و در اونجا برای نظاممند شدن کار ما برنامه میریزیم و همین قسم تا الحال پیش رفتیم. ما باورمند به این هستم که این برنامه ها دوام و قوام پیدا میکنه به خاطر ای که در پشت از این برنامه ها تعهد و اراده جدی را میبینم. شمار زیاد از استادان دغدغه پولی ندارند، شمار زیاد از دانشجویان دغدغه پولی ندارند. اینا با تعهد، با صداقتی که به نفسی کار دارند، خیلی عاشقانه این کار را دنبال میکنند، سهم میگیرند، از جیب خود مصرف میکنند و این چیز سبب شده که ما را بیشتر امید بده و اراده ما را جدی تر بسازه. در کل کار روشنفکری در افغانستان امین گونه بوده. شما اگر به جریانای روشنفکری در کشور نظر بیندازین میبینین که جریانای فکری با چی توهی دستی های کارشان دنبال کردند و چی شهکارهای خلق کردند و ما با گرفتن الگو از جریانای روشنفکری دنیا میخواییم آزادانه رای خود ادامه بدیم تا ای که این گفتمان تبدیل به یک گفتمان مسلط شود.
چی فکر میکنین برکی صاحب که با راه اندازی همچون برنامه ها در یک کشور در یک جامعه چی تأثیرات داره؟ مثلا تأثیراتش چقدر زیاد هست و چطور میتونه که مردم به طرف روشنگری بیاره و مردم روشنگر روشن فکر بسازه؟
شما نک میفهمین که جای برنامه های روشنگری، جای برنامه های فرهنگی، جای برنامه های فکری در افغانستان متاسفانه خالی است. برای کار فکری، برای کار فرهنگی باید برنامه ریزی شود. از دولت، از نهادهایی که در راستای فرهنگ کار میکنه ما توقع داریم که روی برنامه های فکری فرهنگی بیشتر سرمایه گذاری کنه. برنامه های فکری فرهنگی در کوتاه مدت به باور من نتیجه نداره، اما در دراز مدت نتایج مطلوب در پی داره. اگر ما بتانیم در راستای محو خشونت، در راستای محو جنگ، در راستای محو بنیادگرایی و در پرهیز از جنگ و نابرابری برنامه ریزی کنیم، باور دارم که به زودترین فرصت ما میتونیم بستر بسازیم برای برنامه های فکری فرهنگی و برنامه‌ای که ما روی دست گرفتیم یک بستر خوب میتونه بشه برای پرهیز از خشونت، برای پرهیز از جنگ، برای پرهیز از نابرابری و ناهنجاری ها. دولت ما انتظاری که داریم باید روی برنامه های فکری فرهنگی که در محو جنگ، در محو خشونت کمک میکنه سرمایه گذاری کنه. جنگ ها را از یک را ما میتونیم خاتمه بدیم و او بسترسازی فکری فرهنگی است. تا زمانی که بسترسازی های فکری فرهنگی در یک کشور به صورت استراتژیک برنامه ریزی نشوه، بنیادهای فکری فرهنگی ساخته نشه، تا ای که یک طبقه متوسط شکل نگیره، تا ای که ما فرهنگ تسامح، تساهل، مدارا، همدیگر پذیری، دوستی، محبت و مهربانی را در وجود خود نهادینه نکنیم، به همدیگر پذیری، به آشتی، به صلح نمیرسیم. دولت باید اقدامای بشمار کنه و نهادهایی که در حوزه فرهنگ کار میکنه این کار کنه. ما این خلا را تشخیص دادیم و با تعهد که داریم این کار ادامه میدیم و امیدوار هستیم که این کار ما دوام و قوام پیدا کنه.
در این راه با چی مشکلات روبرو شدین؟ یا هیچ نوع مشکلی وجود نداره؟ کارهایتان راحت؟
نه خیر، در راستای کار فرهنگی وقتی آدم میخواد افغانستان کار فرهنگی کنه از هفت خان رستم باید بگذرد. ماندن، انرژی صرف کردن به این معناست که انسان خود با دست خود بگیره قربانی کنه، اما ما این قربانی را تحمل میکنیم، قبول داریم، به خاطری که اگر کار فرهنگی نشوه، کار فکری نشوه، کار روشنگری نشوه، اگر این کار صورت نگیره ما یک آینده سیاه‌تر باید شاهد باشیم. اما به خاطر زدودن از نفرت، کدورت، خشونت، بدبختی، تبهکاری و سیاه‌اندیشی باید کار فکری صورت بگیره، کار فرهنگی صورت بگیره و ما مشکلات بشمار را تا این دم تحمل کردیم، اما این مشکلات هیچ وقت ما را خسته نمی کنه. مثلا جای برای برگزاری محافل نداشتیم، امکانات ما محدود بود، با تمام ریاضت کار کردیم، خستگی کشیدیم، اما اراده ما را پس از هر برگزاری جلسات جدیتر می سازم. این نفس گفتمان برای ما امید می بخشد تا ای که ما جدیتر پیش بریم. وقتی می بینیم که یک جمعیت کلان کنار ما جمع شده و اشتیاق دارند به کار فکری فرهنگی، مردم تشنه کار فکری فرهنگی است در افغانستان و همه انتظار دارند تا ای که یک جرقه شکل بگیره به خاطر روشنگری و ای امید ما را بیشتر ساخته.
خیلی ممنون. برنامه های آینده تان چی هست؟ چی فکرهایی دارین؟ چی طرحهایی دارین در قسمت روشنگری و روشنفکری؟
برای گسترش برنامه های گفتمان تساهل و مدارا ما طرحهای زیاد داریم. در قدم نخست ما در هر ماه یک جلسه زیر نام گفتمان تساهل و مدارا برگزار میکنیم و یک کتاب چاپ میکنیم که کتاب شامل مقالات است که به آدرس گفتمان رسیده و یک تعداد سخنرانی هایی که در سیمینار گفتمان تساهل و مدارا ارائه میشه. این سیمینار ها اکثرا سیمینارهای تخصصی است. مهمانایی که ما به گفتمان تساهل و مدارا دعوت میکنیم اکثرا در حوزه های خودشان تخصص دارند. ما در 8 ماه پسین دانشمندان ناب از کشور داشتیم که در برنامه های ما شرکت کردند، مثل اشراق حسینی که در حوزه فلسفه دانش خوب دارد، دکتر صاحب امین احمدی رئیس دانشگاه ابن سینا که تخصص خوب در حوزه دین دارد، و همه قسم بشیر فکرت بخشی از استادای دانشگاه و دکتر غفور آرزو پوشوشگر نامدار کشور. اینا تانستند بحث های خوب ارائه کنند در پیوند به اعتدالگرایی، در پیوند به روشنگری. این بحث ها جایش خالی است و این بحث ها باید صورت بگیره تا ای که این جریان رای خود که انتظار میره پیدا کنه. و ما میخواییم یک خلا را که در نهادهای اکادمیک افغانستان موجوده است او خلا را پر کنیم. ما مجله‌های معتبر علمی نداریم، ژورنال‌های علمی نداریم. اکثر استادایی که تحقیق و پژوهش میکنن 2 مجله یا 3 مجله بیشتر در پانتونا نیست که فقط اون مقالای تحقیقی استادا را چاپ میکنه. ما میخواییم مقالای نابره که باعث تولید متن شود، باعث یک جرقه در افتمان خردورزی یا عقلانی بشه، اونا را در قالب کتاب چاپ کنیم و از متنای کهنه و فرسوده که سبب پسمانی یا سبب رکود علمی در این کشور شده جلوگیری کنیم.
خیلی ممنون جناب عظم‌الدین برکی، یکی از استادای پنتون‌های افغانستان. بازم تشکر که زحمت کشیدین و در استودیو آمدین با ما صحبت داشتین.
تشکر از شما که برای ما فرصت دادین. به امید روزی که ما دیگه شاهد جنگ و خشونت و تندروی افراطیت در کشور نباشیم.
خیلی ممنون.
تشکر.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
امروز دکلمه یک پارچه شعر از شاعر نامدار مرحوم رازق فانی را داریم به صدای نطاق و دکلماتور سابقه دار رادیو سید حامد نوری که دوست خوب ما بانو عزیزه خوشنصیب شاعر خوشقریحه برای ما برگزیده و فرستادن. با سپاس از حامد نوری و بانو خوشنصیب و روح فانی بزرگ را نیز شاد می خواهیم.
سهرگاه زبازیگاه تفلان کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید بگو بابا مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشک از کنار چشم من بی پرده پایین شد، ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نغز پالیدم و دو گفتم ببین فرزند دلبندم، تو می دانی که میهن چیست؟ به گفتاره تو خود روز به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوسه بر رخسارش و غمگینانه افزودم اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان برون آیی و شبها را بروی سنگ فش مردم دیگر بیاسایی، مهاجر می شوی فرزند، مسافر می شوی دلبند. سرشک تازه چشمان فرزند مرا تر کرد و اندوه روانش را مکدر کرد و آنگه گفت دانستم مهاجر آدم بی خانه را گویند. و من مصراع شعر سادش را ساختم تک بیت و در زیر لب افزودم نکو گفتی عزیز من، مهاجر آدم بی خانه را گویند، مهاجر قمری بیلانه را گویند.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.